بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اوباما و مکین برای جلسه فوق‌العاده درباره بحران مالی به کاخ سفید فراخوانده شدند. به روی هلیکوپترهای آمریکایی از پاسگاهی مرزی در پاکستان آتش گشوده شد. چین سومین سفینه سرنشیندار خود را به فضا فرستاد. ساعت 23 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شماییم. باراک اوباما و جان مکین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است دقایقی دیگر در کاخ سفید واشنگتن برای شرکت در جلسه اضطراری درباره بحران مالی شرکت کنند. در این جلسه فوق‌العاده جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری و رهبران ارشد کنگره آمریکا تلاش خواهند کرد در زمینه لایحه 700 میلیارد دلاری پیشنهادی دولت برای نجات نظام مالی از بحران توافقی حاصل شود. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید یک پاسگاه نظامی پاکستان در نزدیکی مرز افغانستان به روی دو هلیکوپتر ایالات متحده آتش گشوده است. به گفته مقامات نظامی ایالات متحده این دو هلیکوپتر در مأموریت گشتی معمول خود بر فراز استان خست در افغانستان پرواز می‌کردند که به سوی آنها آتش گشوده شد، در حالی که مقامات نظامی ایالات متحده ورود این دو هلیکوپتر به قلمرو هوایی پاکستان را رد کردند. ارتش پاکستان می‌گوید که برای هشدار به دو هلیکوپتر ناتو که از مرز گذشته بودند به روی آنها آتش گشوده است. چین سفینه شنجو 7 خود را که حامل 3 فضانورد است به فضا پرتاب کرده است. فضانوردان چینی قرار است در این مأموریت نخستین پیاده روی فضایی چینی ها را انجام دهند. از نزدیک به 5 سال پیش تا کنون این سومین سفینه سرنشینداری است که چین به فضا پرتاب کرده است. گزارش جدید بانک جهانی ایران را در ایجاد فرصت برابر برای تحصیل دختران در مقطع ابتدایی موفق و در امر اشتغال زنان ناموفق می‌داند. مهرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
اعلامیه اهداف توسعه هزاره در سپتامبر سال 2000 به تصویب 189 کشور از جمله ایران رسید. این اعلامیه 8 هدف کلی را مد نظر قرار داده و کشورها متحد شدند تا سال 2015 بدانها دست پیدا کنند. اهداف 8 گانه این اعلامیه عبارتند از 1. از بین بردن گرسنگی و فقر شدید. 2. تحصیل ابتدایی برای همگان. 3. افزایش برابری جنسیتی و توانمندی زنان. 4. کاهش مرگ و میر کودکان. 5. بهبود سلامت مادران. 6. مبارزه با HIV/AIDS. 7. حصول اطمینان از پایداری محیط زیست. و 8. مشارکت جهانی برای توسعه. اکنون بانک جهانی گزارشی منتشر کرده و در آن موفقیت کشورها در راه رسیدن به هدف سوم برنامه توسعه هزاره، یعنی افزایش برابری جنسیتی و توانمندی زنان را ارزیابی کرده است. این گزارش به نتایج حاصل از آمار کشورها اشاره و برخی از آنان مانند پیشرفت برابری جنسی در قابلیت‌ها، به طور مثال برابری در آموزش پرورش را امیدوار کننده می داند. در آمارهای این قسمت به ایران هم اشاره شده که پیشرفت خوبی در زمینه ایجاد فرصت برابر برای تحصیل دختران در مقطع ابتدایی داشته است. بر طبق این گزارش از هر 100 دختر ثبت نام کرده در دوره ابتدایی 93 نفر دوره ابتدایی را تکمیل کردند. این رقم در سال 2003 90 نفر بوده. یعنی دختران فرصت بیشتری یافتند تا بدون مانع اهم از موانع فرهنگی و اجتماعی و یا اقتصادی در این مقطع تحصیل کنند. اما همه نتایج این گزارش امیدوار کننده نیست. یکی از شاخصهای برنامه توسعه هزاره سهم زنان در اشتغال درآمدزا در بخشهای غیر کشاورزی است. این گزارش نشان می‌دهد که این سهم در دوره زمانی 1990 تا 1995 و 2000 تا 2006 در تمام مناطق به جز خاورمیانه و شمال افریقا افزایش یافته است. ایران در این بخش همراه با بحرین، بورکینافاسو، چاد، مالاوی، نیجر، پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در زمره کشورهایی است که با کمتر از 15% کمترین درصد این شاخص را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که زنان در اروپا با 45% بالاترین سهم را در اشتغال درآمدزا در بخش‌های غیر کشاورزی دارند. در این گزارش آمده است که در کشورهایی که از کمترین درصد این شاخص برخوردارند، هنجار انزوای زنان الگوی غالب فرهنگی است. در این کشورها هنجارهای فرهنگی تحرک زنان را محدود می‌کند درآمد داشتن زن خلاف شأن خانواده تعبیر می شود. این گزارش با این نتیجه گیری و توصیه پایان می یابد که مشارکت نیروی کار زنان در اقتصاد و توسعه کشور بسیار اهمیت دارد، زیرا این مشارکت منجر به کاهش فقر می شود. فعالیت اقتصادی زنان افزایش آزادی و قدرت تصمیم گیری آنها در خانوار را همراه دارد. علاوه بر این، افزایش مشارکت نیروی کار زنان می تواند بر آزادی و موفقیت آنها در دیگر حوزه ها مانند بهداشت و آموزش و پرورش نیز تأثیر داشته، اثر مثبتی بر زندگی آنها و فرزندانشان داشته باشد.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید.
در بحران گرجستان، اتحادیه اروپا در برابر روسیه محکم ایستاد. در زمینه انرژی، هرقدر اروپا به روسیه وابسته است، روسیه هم به خریداری چون اروپا نیاز دارد. اینها بخشی از مطالبی است که آندری گلوکسمن، فیلسوف و نویسنده فرانسوی، به آرمان مصطفی از رادیو فردا گفته است. به گفته آندری گلوکسمن، ولادیمیر پوتین آرزو دارد امپراتوری از دست رفته را به روسیه بازگرداند، اما روسیه قولی با پاهای چوبین است.
Bien écoutez, on n'a pas fait assez attention à ce que dit monsieur Poutine.
ما به اندازه کافی به آنچه آقای پوتین میگوید توجه نکرده ایم. در سال 2005 او علنا گفت که وخیمترین و بزرگترین فاجعه ژئوپلیتیک قرن بیستم انحلال اتحاد شوروی در سال 1991 بود. این وخیمتر، بزرگتر و عظیمتر از جنگ جهانی اول بود که در آن 10 میلیون اروپایی کشته شدند. این وخیمتر و بزرگتر از جنگ جهانی دوم بود که 50 میلیون نفر را در جهان به کشتن داد. این وخیمتر و بزرگتر از آشویتس، هیروشیما و گولاک بود. این مجموعه سیاست‌های ولادیمیر پوتین را توضیح می‌دهد، یعنی بازسازی قدرت مسلط نه تنها بر روسیه بلکه بر همسایگان نزدیک و متصرفات پیشین امپراتوری روسیه در حدی که امکانات اجازه بدهد. این نخستین نکته دکترین پوتین است. دومین نکته دکترین پوتین را هم خود او علنا گفته. او با اشاره به انقلاب‌های نارنجی در اوکراین و گل سرخ در گرجستان گفت که اینها نمادهای یک انقلاب دائمی هستند. او میگوید دائمی یعنی بر این گمان است که اگر بودجه لازم در اختیار CIA قرار داشته باشد، میتواند همین نوع توطئه یا همین نوع انقلاب را در روسیه هم به راه بیاندازد، که البته به کلی نادرست است. به این دلیل است که وقتی کاسپاروف و هزار نفر کوشش می‌کنند در مسکو تظاهرات کنند، بیان که حکومت آقای پوتین در خطر سرنگونی قرار داشته باشد، کرملین واکنشی نامتناسب و بیش از حد نیاز نشان می‌دهد. در دکترین پوتین، برای گریز از فاجعه‌ای مانند فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 که قدرت ولادیمیر پوتین را تهدید کند، او حمله می‌کند و به همین دلیل است که او برای همه اروپا یک خطر عمومی است.
آقای گلوکسمن، شما ایستادگی و یک پارچگی اتحادیه اروپا در برابر حمله روسیه به گرجستان رو تحسین میکنین. آیا در برابر این بحران اتحادیه اروپا واقعا یک پارچه و متحد ظاهر شد؟
این یک آغاز است، بهتر از گذشته است. میدانید که کرملین روی عدم اتحاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا حساب میکند. کرملین میخواهد با هر ملت جداگانه رابطه داشته باشد و در حد امکان کمترین رابطه را با اتحادیه اروپا به عنوان یک مجموعه. این بار آغازی بود برای یک پاسخ مشترک به تجاوز ارتش روسیه علیه یک کشور کوچک به نام گرجستان.
شما روسیه پوتین رو غولی با پاهای گلی توصیف کردین که اگر بخوایم در زبان فارسی معادلی براش پیدا بکنیم، شاید بتونیم بگیم غولی با پای چوبین یا حتی پهلوان پنبه. در حالی که روسیه هم پول داره و هم قدرت نظامی، باز هم میشه اون رو غولی با پاهای گلی یا چوبی توصیف کرد؟
روسیه و چین را با هم مقایسه کنید. دو حکومت اقتدارگرا هستند که زاده کمونیسمند و از کمونیسم قدرت تک حزبی را حفظ کردند. ولی یک تفاوت بزرگ وجود دارد. برای مثال وقتی قیمت نفت بالا می رود، تماماً به سود روسیه است. و باز به سود روسیه است که در جهان بحران وجود داشته باشد تا قیمت مواد اولیه بالا رود. به این دلیل است که روسیه همه پول و دارایی خود را به تسلیحات و سیاست‌های ایزایی اختصاص می‌دهد و نیمی از جمعیت خود را که در اعتیاد، روسپیگری، سل و الکلیسم به سر میبرند در چنگ مافیا رها کرده. مردمی که از هر نوع آزادی بی‌بهره‌اند و این شکنندگی روسیه را نشان می‌دهد.
مشروع گفتگوی آرمان مصطفی از رادیو فردا با آندری گلوکسمن، فیلسوف فرانسوی، به زودی در رادیو فردا. ساعت 11 همراه همکارانم با تازه داری
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه یا ساعت 10 شب
با تازه داری خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
اتفاق با جهان امروز.
رادیو فردا.
اسدالله مروتی، بنیانگذار رادیو صدای ایران، نخستین رادیوی 24 ساعتی فارسی زبان در خارج از کشور، چهارشنبه شب در لس آنجلس درگذشت. حسن جعفری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
از بازرگانی خیر در نهاوند تا فعالی سیاسی و روزنامه‌نگار در لس آنجلس، اسدالله مروتی هنگامی که روز چهارشنبه در 84 سالگی بر اثر نارسایی کبدی در بیمارستانی در لس آنجلس درگذشت، دو کارنامه جدا از هم بر جای گذاشته بود. فعالیت‌های کمابیش به دور از سیاست در ایران و دورانی یکسره سیاسی و رادیویی در آمریکا. اسدالله مروتی در سال 1303 زاده شد. او در کتاب خاطرات گونه‌اش با عنوان سه رادمرد بزرگ می‌نویسد:
تا آنجا که به یاد دارم، دوران کودکی من تا حدود 8 سالگی در شهر همدان سپری شد. یک سال از آن را در مدرسه شرافت همدان درس خواندم و تنها خاطره ای که بدون فکر کردن همیشه به یادم می آید، کوچه های پر از گل و لای آن شهر و آن دخترک اسب سوار ارمنی است که هفته ای 2-3 بار از محله ما می گذشت و من بدون اینکه مفهومی از عشق بدانم شدیداً به او دلبستگی پیدا کرده بودم. حدود 8 ساله بودم که پدرم ما را به تهران برد.
اسدالله مروتی در ادامه خاطراتش شرح می‌دهد که چگونه در تهران با راهنمایی پدرش به عرصه بازرگانی گام می‌نهد و بعدها مرکز فعالیت خود را در شهر نهاوند قرار می‌دهد. سالها بعد او به آمریکا و شهر لس آنجلس رفت و بلافاصله فعالیت رسانه‌ای خود را آغاز کرد. خود او در گفتگویی که 1 سال پیش در رادیوش رادیو صدای ایران پخش شد، به آغاز فعالیت رسانه‌ایش در آمریکا بدون داشتن هیچ سابقه‌ای چنین اشاره می‌کند:
من اصلا در کار رسانه‌ای به هیچ وجه در ایران نبودم. حتی بزرگترین مخالف من سابقه رسانه‌ای بود که سالها با اون می‌جنگیدم. من مقداری دلخوری هم داشتم از این جهت.
اما در لس آنجلس فعالیت رسانه‌ای اسدالله مروتی رفته رفته کانون اصلی فعالیت‌های او می‌شود و نخستین رادیوی 24 ساعته فارسی زبان در آمریکا راه اندازی می شود. اسدالله مروتی در گفتگو با رادیو صدای ایران:
اولین موفقیت ما همگامی مردم با هم، شنیدن اخبار وسیله مردم، چون در اون زمان رادیوهای مختلف، تلویزیون‌های مختلف وجود نداشت و خود این باعث همبستگی و همفکری جامعه ایرانی در خیلی مسائل شده.
اما چه شد که اسدالله مروتی پس از خروج از ایران و اقامت در ایالات متحده به فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای گرایش یافت؟ او در گفتگو با رادیو صدای ایران هدف از این فعالیت‌ها را مبارزه با جمهوری اسلامی ذکر کرده بود.
وقتی که به امریکا آمدیم با این وضع جمهوری اسلامی، فقط از جهت همگامی مردم و نجات این کشور و مبارزه با جمهوری اسلامی ما این کار را انجام دادیم.
اسدالله مروتی روز چهارشنبه 3 مهر ماه پس از مدت‌ها مبارزه با بیماری در 84 سالگی در لس آنجلس درگذشت.
حسن جعفری از رادیو فردا گزارش می‌داد. درگذشت اسدالله مروتی، بنیانگذار رادیو صدای ایران، اولین رادیوی 24 ساعته فارسی زبان در خارج از کشور. تا تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رأس هر ساعت مجله.